أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. سوالاتی که رفقا داده بودن مقدرات در جلسه گذشته زیاد بود. من هم در جلسه قبل نتونسته بودم به همه اونها پاسخ بدم و به طور کلی غفلت کردم از یک همچنین سوالاتی. دیشب که آمدم و اون جای مخصوص که مخصوص این چیز هاست نگاه کردم ببینم سوالی هست، دیدم که ماشاءالله خیلی سوالها زیاده و بهتر این است که به این مسائل جواب داده بشه تا اینکه یه مقداری مطلب رو در اون صحبت گذشته ادامه بدیم و انشاءالله بعد از پاسخ دادن به اینها برمیگردیم و اون مسئله که سلوک بانوان هست مخدرات اون رو پیگیری میکنیم، گرچه به عنوان حالا مقدمه برای صحبت یک قدری از اون چرا که به نظر میرسه در این راستا باید همه ما متوجه باشیم بنده خدمت رفقا مطالبی عرض کنم. آیه است در قرآن، آیه شریفه میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه را نشان دادیم و مسیر را نشان دادیم و حجت را بر افراد تمام کردیم. جای صحبت نیست آه چرا نگفتین، آه چرا اونجا رو تذکر ندادین، آه اونجا این طور بود. نه، خداوند می‌فرماید که ما به توسط قرآن، به توسط پیامبر، به توسط ائمه، به توسط اولیا ما راه را نشان دادیم. و این آیه در قرآن که می‌فرماید انا هدیناه، این منظور یک روش خاص نیست و فرد خاص نیست. البته قرآن اصل و اساس همه راهنمایی ها و هدایت هاست و در قرآن است که فیه تبیان و به کل شیء و هر چیزی در کتاب الهی برای افراد خصوصیاتش بیان شده و هر نیازی در قرآن کریم برای افراد اون نیاز مطرح شده و توسط رسول خدا و ائمه علیهم السلام به این قرآن ارجاع داده شده است و مردم را به خوندن و تلاوت قرآن و عمل به مفاد قرآن توجه دادند و نه اینکه صرفاً یک سری احکام ظاهری باشه. اون احکام در روایات هم بیان شده، در قرآن به طور کلیات آمده و در روایات ائمه این احکام به طور مبسوط و به طور مفصل ذکر شده، بلکه مقصود از هدایت در قرآن و عمل کردن به مفاد آیات قرآن مسائل حیاتی و اخلاقی و دستورالعمل برای ارتباط و زندگی و پیدا کردن راه و مطابقت از حق و کنار گذاشتن باطل و چشم نپوشیدن به واقعیات، اینکه انسان به یک واقعیتی برخورد میکنه چشمشو نبنده و نگذره و ملاحظه نکردن روابط و ملاحظه کردن ضوابط و مسائل دیگر که در حول هوش این قضیه دور میزنه. متاسفانه استفاده ما از قرآن فقط منحصر به ماه رمضان است و مجالس ترحیم و همینطور حالا بعضی هارم که توفیق پیدا کنن روزانه خب یه مقداری از قرآن میخونن و به عنوان رفع تکلیف به تصور این است که به وظیفه خود عمل میکنن، در حالتی که بارها خدمت رفقا عرض کردم که مسئله خوندن قرآن تدبر در معانی قرآن است و اینکه انسان کتابی را در قبال خودش بگذارد، دستورالعملی را در قبال خودش بگذارد و به او عمل کند. بزرگان و اولیاء الهی با قرآن این طور برخورد می‌کردند و واقعا قرآن را به عنوان یک نسخه محطه برای کارهای خودشون قرار می‌دادند و انسان این مسئله را کاملا مشاهده می‌کند، کاملا می‌فهمد و کاملا این مسئله را درک می‌کند که چطور این مسئله در طول تاریخ اسلام همواره مد نظر بزرگان بوده و بسیاری آن را به طور کل ترک کردند و کنار گذاشتند. یه شخصی نقل میکرد که رفته بود منزل یه عالمی و وقتی که نگاه کرده بود در بین داشت کتاباشو از همین تاخچه که داشت به اصطلاح نگاه میکرد یه مرتبه قرآن را برداشت. اون عالم نبود در منزل. وقتی که باز کرد مثل یک کتابی که یک سال دو سال همینطور در یک جای مونده چطور گرد و غبار از او بیرون بیاد، اینطور وقتی که این رو باز کرد گرد و غبار از این قرآن بلند شد. التفات کردید مسئله چیه؟ بعد وقتی که اون شخص آمد خود او تعریف میکرد، من از باب کنایتن نه تصریحن سوال کردم که شما مثلا در روز چقدر قرآن میخوانید؟ گفت من اصلا سالهاست که قرآن نخوندم و من وقت نمی کنم که به قرآن بپردازم، کار و تألیفاتم و نوشته ها و هدایت و ارشادی که می کنم مردم را اونقدر زیاد است که فرصت برای خوندن به قرآن ندارم. ببینید ما به کجا رفتیم و در کجا سیر میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودن ما با سنی ها یه وجه مشترک داریم، یه وجه افتراق. وجه مشترک ما این است که هر دوی ما یک چیز را گرفتیم و دیگری را رها کردیم. و اما وجه افترابمون این است که اونها قرآن را گرفتند، اطرت را رها کردند، ما اطرت را گرفتیم، قرآن را رها کردیم. و این صحیح نیست. و در این کتاب شما میبینید که درش دارد که انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه را انتخاب میکنیم، بیان کردیم، مسیر را برای افراد روشن کردیم. حالا هر شخصی مطابق با خواست خودش یکی قبول میکنه یکی نمیکنه، اون دیگه مربوط به ما نیست، اون مربوط به وضعیت ما نیست. همین مطلب را بازتر ما از زبان ائمه علیهم السلام میشنویم. در طول بیش از 250 سال که از زندگانی ائمه میگذرد، تمام اونها در صدد هدایت و بیان مطالب برای مردم بودند. اونها در این قضیه متفاوت بودند، فرق میکردند. مردم در زمان ائمه فرق میکردند. بعضی ها قبول میکردند، بعضی ها با جان و دل میپذیرفتند و بعضی ها بیتفاوت میگذشتند و بعضی ها استهزا میکردند. این طبقه افرادی که در زمان ائمه. الان هم مطلب به همین کیفیته. بزرگان و اولیای الهی برای چه آمدن؟ وجود اونها در وهله اول برای تکامل خودشون و بعد در عالم ظاهر و در عالم دنیا برای راهنمایی به افراد و دستگیری افراد و ارتقاء روحی و نفسی افراد بوده، غیر از این بوده. برای این زمینه خب مطالبی بیان کردن، یه نحوه جزئی تر وارد شدن، دقیق تر وارد شدن. اگر قرآن یه مقداری کلی تر میگوید، ائمه اونها را خیلی دقیق تر بیان میکنن. علما میان مطالب ائمه را باز قدی دقیق تر میکنن. البته نه هر عالمی، اون عالمی که قرآن گرد و غبار از قرآنش بره بالا منزلش، نه، اون دعوتش به دنیاست، دعوتش به ضد خداست، دعوتش به ضد ولایت است، دعوتش به ضد شرع و به ضد اسلام است و در مسیر مقابل حرکت میکنه. نه، اون عالمی که تمام هم و غمش عبارت است از تطبیق امور بر اونچه که در این مدارک ما در کتب مختلفه شیعی و در قرآن برای مردم آمده است. این شخص خب کلامش میتواند راه نما باشه و هدایتگر باشه و انسان همین مسئله را خوب درک میکنه، میفهمه و فرق را تشخیص میده و حق را تشخیص میده و دیگر در اینجا نمیتواند خود را گول بزنه، نمیتواند خود را گول بزنه. در آیات قرآن نسبت به این مسئله بسیار وارد است. اون کسانی که حق را میبینند چشم پوشی میکنند، اون کسانی که حق را میبینند میگذرند، اون کسانی که حق را میبینند بی‌اعتنایی میکنند، اون کسانی که حق را میبینند بی‌توجهی میکنند. حق برای همه است، باطل هم برای همه است و نفس انسان به هر مقدار که از این مطالب و مراتب بگیرد و به جنبه علمی او نزدیک بشود، این شخص به نورانیت نزدیکتر شده و به میزان کسب نورانیت از انانیتش کمتر میشه. انانیتش یعنی من، برای من حسابیست که برای دیگران نیست، من با بقیه فرق میکنم، من باید برای من حساب دیگری در اینجا باز بشه، من با سایر افراد تفاوت میکنم، من باید نزدیکتر باشم، من باید بیشتر به من توجه بشه. اینها همه انانیت و شیطان است و این در تقرب علمی و کسب نورانیت علمی وجود ندارد. هر مقدار که انسان از معارف بیشتر تحصیل کرد، باید مقام خضوع و مقام ذلت و مقام پستی و مسکنت در او قوی‌تر بشود. ای خودش را از بقیه پایین‌تر باید ببینه، باید خود را کمتر به حساب آورد، خودش را پوچ‌تر و تهی‌تر و فقیرتر و بیچارتر باید تصور کنم. و این مرتبه هی در انسان تقویت میشه تا به یک نحوهی که دیگر انسان از خودش مسئلهی نمیبیند. و ما این مطالب را در زندگی بزرگان دیدیم که داریم الان برای شما میگیم. اینطور نیست که از روی همینطور باد معده من آمدم دارم براتون صحبت میکنم، و همینطور از روی هوا و تخیلات. در زندگی بزرگان این مطلب را بنده با چشم خودم دیدم و تجربه کردم و آثارش را هم مشاهده کردم و دیدم اون کسانی که خودشون را به حساب می آوردن اونها به چه نحوه بودن. البته به مناسبت این قضیه از این نظر عرض می کنم که یه مقداری توضیح بیشتر این مسئله را اگر خداوند توفیق بخواد در جلسه فردا به مناسبت مطلب بنده عرض می کنم. این برای تتمه این بحث، اون مطالب فردا را هم دوستان و مخدرات اون را هم بهش توجه کنند، در دنباله همین مسئله است. و به هر مقدار که جنبه انانی جهل انسان به مسئله بیشتر بشه، از خود دیدن، خود را شخصی پنداشتن، برای خود حساب باز کردن، خود را از بقیه متفاوت دیدن، برای خود جایگاه خاصی جدای از بقیه منعقد شدن، من کی هستم با بقیه فرق میکنم، من فلان زن هستم، من ارتباط با فلان جا دارم، من زن فلانی هستم، من خاله فلانی هستم، تمام اینها کشکه و همه اینها حبابه و همه اینها پوچه و پوکه و هیچ واقعیتی ندارد و غیر از توهمات و تخیلات و غیر از فرو رفتن در دنیا برای انسان حاصلی نداره. 100 سال انسان در این افکار باشه و اندازه 1 سانت از این زمین و فرش بالاتر نمیاد. میخواید امتحان کنید، یک سانت بالا نمیره و بعد حالا که بالا نمیرود هیچ، تازه وقتی که اون طرف میره میان سرابش، این حرفا چی بود؟ این فکرها چی بود؟ صد سال بهت عمر دادی که توی این حرفا زندگی کنی، فلانی شوهر منه، فلانی خاله منه، یا فرض کنی که مردها همینطور تفاوت نمی کنه. من دارای فلان موقعیت هستم، من دارای فلان مکنت هستم، من دارای این میزان از علم هستم، من این امور فلانجا را به عهده دارم. این حرفا چیه؟ تمام این حرفا مزخرفات و خرافات و عباطیل است. کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، سرابی که انسان از دور میبیند و تصور میکند که آب است، وقتی که میره نزدیک میشه غیر از ریگهای تفتیده و گرمای سوزان بیابان حاصلی ندارد. تازه ای کاش سر جاش میون، این همه را رفته، اون تتمه آبی هم که توی بدنش بوده اونم تمام شده، نه به آب رسیده و نه دیگه ذخیره برای ماندنی دارد، ذخیره برای ماندن در این دنیا و حیاتی دارد. اینجاست که دست حسرت بر سر میکوبد و تمام عمر برباد رفته را برباد رفته میبیند و هیچ اثری از این عمر در خود مشاهده نمی کند. خب حال که اینطور است، و چرا انسان بیاد این کار را انجام بده؟ چرا انسان بیاد و این موقعیتی که براش پیش آمده بخواد این موقعیت را به هدر بده؟ وقتی که می فرماید انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه را نشون دادیم، خب انسان بیاد از این راه تبعیت کنه، به جای اینکه بیاد در مقابل این راه موضع بگیره، به جای اینکه بیاد در مقابل این راه بایستد. الان خیلی جاهای اینطور دیگه، خیلی مسائل اینطور، انانیت و شهوات و نفسانیات اینها میاد و در مقابل حق میستد و جلوی حق را میگیرد و نمیگذارد که اون مسئله بیاد و خودش را نشان بده و بروز و ظهور پیدا بکنه. حالا فرض کنید که یه شخصی یک بنابر این که فرض کنید که در کتابی دارد، حالا یه اشکالی هم فرض کنید در نظر عقیدتی در آن کتاب هست، همون اشکال رو انسان بیاد بزرگ کنه و بگوید اصلا این شخص انحراف دارد، این شخص جزو ولایت نیست، این شخص شیعه نیست، بر فرضم اگر حرف شما هم درست باشه، و بیاد و در مقابل بایستد و جلوگیری کنه. خب شما که تو هر مطلبتون 10 تا از این مطالب نقل میکنی، چند تا از این اشعار نقل میکنی، اصلا اون گرمای صحبتتون به خوندن این اشعاره، و اگر این اشعار و مطالبی که از اینها به دست آوردید نباشه، کسی تره برای حرفای شما خورد نمی کنه، صحیح انسان بلنشه بیاد این قسم بذاوت کنه و این قسم نظر بده و این نحوه بیاد برخورد بکنه، درست؟ اینها چیه؟ اینها همه مال انانیت دیگه، اینها همه مال ندیدنه. انسان نمیتواند بزرگی را ببیند، انسان نمیتواند شخص بزرگی را ببیند، نمیتواند فردی که خداوند به او توفیقاتی داده بیاد او رو مثلا چیز کنه. هزار تا بدتر از او، هزار تا مسائل بدتر از او اگر دیگری انجام بدهد، اما چون خودیست این انسان لب را فرو میبندد و مطلبی به زبان نمی آورد. پس حق و باطل بر اساس خودی و غیر خودی باید بگرده ها، میزان برای صحت و صبح خودی و غیر خودی بودن است، نه اینها مال این دنیاست، مال اون دنیا خودی و غیر خودی بر نمی دارد. امیر المومنین میاد می ایستد و مو را از ماسک بیرون می کشد، تمام اعمال را به حساب می آورد، نه نگاه به امامه و عبا و ردای من می کند و نه نگاه به صورت و چهره نامناسب افراد عادی می کند، اون نگاه به دل می کند، نگاه به باطن می کند، نگاه می کند که این راه و روشی که شخص در این دنیا در پیش گرفته تا چقدر با دلش هماهنگ بوده، تا چه میزان با نیتش تطبیق داشته، تا چه میزان با مدعایش انطباق داشته، تا چه میزان با اون چرا که میگفت خود را وفق میداد. اونجا حضرت به اون نگاه میکنه، وقت یک مرتبه میبینی صفها عوض شد، انتخابها و تقسیمها تغییر پیدا کرد. ما خیال میکردیم این آقا در دنیا در صدر بهشته، یه دفعه میبینیم اون دنیا در قعر جهنمه. ببینید از کجا به کجا رفت قضیه، از کجا به کجا رفت. در این دنیا تصور بر این بوده است که اگر قرار باشه شخصی جلیسی برای امام علیه السلام بداند و تصور کند، فلان آقا خواهد بود، دیگه جلیس کردهش فلان، او دیگه مصاحبه. یک دفعه در اون دنیا میبیند او را جلیس قرار دادن، یعنی اینقدر مسئله، نه اون طبقه اول جهنم، اون که طبقه افراد خلاصه افرادیست که حالا یه خود و یه کتک متکی بخورن و بعدن در میرن، نه میره همچین اون طبقات بر که در نمیاد، در نمیاد، هر وقت اون موالیان در آمدن اینم در میرن. این طوریه مسئله، اونجا شوخی نیست، حساب و کتاب داره، بی حساب نیست، درست؟ پس بنابراین اون چرا که خداوند برای انسان از هدایت و ارشاد قرار داده است، انسان باید عمل کند. بله یه وقتی انسان متوجه نمیشه، نمیفهم، در همین یکی از همین جلساتی بود بنده خب در عرض میکردم مطالب و خدمت دوستان، اصطلاح وقتی که صحبت میکردم نامه آمد پیشم، من نگاه کردم البته فرصتی نبود برای اصطلاح پاسخ دادن، یکی از این مخدرات نوشته بود چرا شما به علما اهانت میکنید در صحبت هاتون، چرا اهانت میکنید؟ و هر همیشه گفتم که ما ادعاهن هم که شده مجازن ما میخواهیم امور خودمون را اصلاح کنیم، میخواهیم وضع خودمون را اصلاح کنیم و بهبود ببخشیم و انتظار انتقاد از همه افراد داریم، و اتفاقا این حالتی که بنده دارن این برای همه افراد تا به حال اینطور بوده و مشاهد بوده که من هیچگاه هیچ مطلبی را مخفی نکردم و هیچ وقت در تحت تأثیر اوضاع و شرایط نخواستم قرار بگیرم و همین هم شاید خب خیلی ها خورده بگیرن مطلبی بودم اگر مسئله هست، و همیشه همینطور بوده و الان هم به همین کیفیت خواهد بود. و این نامه هایی که رفقا و دوستان و مخدرات میدن همه برای همین مسئله است که اگر یه وقتی اشکال مطلبی هست روشن بشه و تصحیح طریق بشه و تصحیح مسیر بشه. بنده خدمت این مخدره عرض میکنم که کجا من به یکی از علما این مطلب را گفتم. اون که من به آدمی اهانت کرده باشم اگر در جای گفتم این مسئله را بیان و ارائه بدن. مطلب دیگری که نوشته شده بود در این نامه این است که چرا شما نسبت حالا اشون اسم برد نسبت به فلان عالم که به رحمت خدا هم رفته از علما افراد متشخصین از اهل علم وزرا بزرگان چرا شما نسبت به مطالب ایشون بی‌اعتنا هستید و مطالب را نقد نمی‌کنید؟ خب مگر قرار است برای اینکه انسان همه مطالب را از هر کسی که شنیده بیاد بیان کنه؟ این چه حرفی است که زده میشه؟ متکلم انتخاب کلام در دست اوست. من از بعضی از مطالبی را در به نسبت به موقعیت و مناسبت با مجلس و خصوصیت کلام مطلبی را ببینم شایسته ذکر باشه میگم و این و اگر شایسته نباشه و عادی باشه ذکر نمی کنم. و اینطور کسی نمیتواند الزام بکند بر این که هر شخصی باید بیاد و مطالبی را که از یک شخص معین در مطالب آمده او را نقل بکنه. خب این که دیگه جا برای کسی دیگری نمیماند. اختیار صحبت به دست خود متکلم است که او از میان مطالب اون چرا که میخواد انتخاب کنه. به حمدالله اینقدر هستند و بودن و خواهند بود افرادی که از این بزرگان مطالب نقل کنند که دیگر برای مایی که در یک گوشه از دنیا و یک گوشه از ایران و یک گوشه از قم یک دو کلمه ای چند اونم هر دو ماه یک مرتبه سه ماه یک مرتبه یا مثلا در یک صحبتی دیگر خیال میکنم که این چیز باشه این صحیح نباشه که حتی این مقدار هم انسان بعد توقعش در این سطح باشه. به حمد الله هستن بودن و خواهند بود به نحو احسن و بهتر از ما و بیشتر از ما و کاملتر از ما این مطالب را برای همه تا هر جا که اون طرف دنیا هم که شده مطالب را بیان می کنن و مطالب را و همه از این مسائل اطلاع پیدا می کنن و هیچ گونه جای نگرانی برای این مخدرات انشاءالله باقی نمی ماند. و علاوه بر این مسئله من اینطور نیستش که نقل نکرده باشم، نه، من از همین بزرگان و همین علما در جا جای صحبت خودم در هر جایی که دیدم مناسب است مطالب را آوردم. اما اینکه من بخواهم روی بعضی از مطالب بنا بر سلیقه افراد بخواهم تمرکز داشته باشم این دیگر خیال میکنم یک توقع نابجایی است، زیرا همونطور که خدمتتون عرض کردم هر شخص سخنگویی بنا بر اون کیفیت نگرشش و کیفیت نظرش نسبت به مطالب انتخاب مطالب میکند. بزرگان بسیار بودند که آمدند و خب اصل و اساس در صحبت ما به اول بر قرآن کریم است و دوم بر مطالب وارده از ائمه علیهم السلام و سوم بر اولیای الهی و در مرتبه چهارم خب افراد عادی که اینها مطالبشون قابل استفاده است و ما در میان اینها خب سلسله مراتب را طبعا رعایت خواهیم کرد. لذا اینی که من خدمت رفقا مطالب را عرض می کنم به این نحو و خیلی با این صراحت به جهت این است که خود من صدق و صفا و خلوص را در این نحوه از مسائل مشاهده می کنم و در این نحوه از مطالب من این کیفیت را مشاهده می کنم. بنابراین اگر کسی نسبت به این مطالب اعتراضی دارد، نه اعتراض سلیقه‌ای بلکه اعتراض علمی و اعتراض منطقی، بسیار خوب در این نامه ها در این صحبت ها این مطالب بیان بشه تا اینکه قضیه برای همه روشن شه. اما اینکه بخواهد مطلب به سلیقه بخواهد برگردد، بنده معذور هستم و نسبت به این مطلب باید بگویم که الحمدلله هستند افرادی که میتوانند مطالب را به بهترین وجه و نیکوترین صورت و از ما هم با بیان بهتر برای افراد مسائل را بگویم و طبق اون چه که رضایت افراد تأمین بشه و موجب مسرت خاطر اونها بشه. اون چه که ما وظیفه داریم این است که ما از صراط ائمه و تشیع خارج نشویم و تمام افراد را و مطالب افراد را با اون معیار بسنجیم. همین و غیر از این هم قدمی به جلوتر نخواهیم گذاشت و بر طبق سلیقه افراد ما با دین خدا بازی نخواهیم کرد. این با حسن مقدمه ای بود که خواستم خدمت دوستان عرض کنم و بگویم که این راهی را که بزرگان برای ما بیان کردن و آوردن، این مسیر مسیر شوخی نیست و باید این مطلب را جدی گرفت و ما حتی امکان خودمون را با اونها تطبیق بدهیم. درست؟ حالا اگر کسی نتواند اون دیگه در اختیارش نیست. خداوند بستری فراهم کرده است، زمینه‌ای فراهم کرده است برای این مطالب، زمینه‌ای فراهم کرده تا هر وقتی که اراده و مشیتش تعلق بگیرد این زمینه هست، تا وقتی که اراده او بر رفع این تعلق بگیرد نیست و هیچ الزامی بر ادامه این مجالس نیست و هیچ گونه تکلیفی خارج از قدرت و تحمل بر این قضایا و این مجالس نیست. تمام اینها برای این است که انسان بیاید و دو کلمه‌ای بشنود و یه حرفی را بشنوه و اگر چنانچه با افکارش و با مدرکاتش و با ضمیرش این مطالب صادق آمد به او عمل کند، اگر نه مخالف بود عمل نکند، هیچ الزامی در این مسئله نیست. و این مطلب رو خوب رفقا طبعا از بنده در این مدت مشاهده کردن، ولی اون چرا که توقع ما از دوستان، نه فقط افرادی که در این مجلس حضور دارند بلکه در همه اصطلاح مجالس مخدرات و دوستان در اینجا و جاهای دیگر، مخدرات آقایان از این نظر این مسئله کلیست و فرق نمی کنه، توقع این است که اونهایی که طبعا مایل هستند بر این که در این راه قدمی بگذارند و مطالبی را که به نظرشون رسیده جامعه عمل بپوشانند و طبق اون چه که مورد نظر و خواست بزرگان است عمل کنند، قدمشون روی چشم و هم باعث افتخار ما و هم باعث افتخار دوستان، همه برادران، مخدرات، رفقا، احبه و عزه، این است که خب فردی که در این مسیر میخواد گام برداره، خب طبعا باید انسان او را دوست بدارد و با او رفیق باشد و موجب انس و الفت بیشتر برای او را فراهم کند و اینها مطالبی است که خب ما به این مطالب دستور داریم. و اگر کسی نه، در یک همچنین وضعیتی، حالا به یه نحو دیگری افکارش میکشه، به یه نحو دیگری خصوصیاتش و اون وضعش اقتضا میکنن، شاید نسبت به بعضی از مطالب خب طبعا نتوانسته اونطوری که باید و شاید قبول کنه، نسبت به بعضی از مسائل نتوانسته اونطوری که باید و شاید بپذیرد، خب چه الزامی هست؟ خب چه الزامی؟ ضرورتی ندارد که حتما فرض بکنید که به این نحو و به این شکل باشه. همه جا همه جور هست، همه مجالس ما داریم، همه مسائل ما داریم، به هر کیفیتی داریم، درست؟ به همه بس از اقسام و اشکال الان در اینجا این مطالب مطرح میشه، گفته میشه، برنامه ها انجام میشه، درست؟ و هیچ الزامی نیست، نه الزام بر این است که ما خود را مانند آنها کنیم و نه الزامی که آنها خود را مانند ما کنند، نه. و یک از این آب شیرین و آب شور بر خلائق می رود تا نفخ صور، گروهی این گروهی آن پسندند، هر کسی بر طبق مرامش و بر طبق فهمش و ادراکش و امکانات حاله شخصی بعضی مسائل را متوجه میشه، ولی از نظر عملی میگوید من امکان این را ندارم. بسیار خوب، اشکال نداره. ولی وقتی که یه شخصی خودش را در یک مجموعه قرار میدهد، حداقل توقع این است که با اون مطالب و قوانین و مسائلی که در این مجموعه مطرح می شود، این حد اقلش این است که خود را تطبیق بده، و الا دیگه هم در این صورت اتلاف وقت برای خود او خواهد بود و هم اضرار و ضرر بر دیگران خواهد بود. اتلاف وقت نسبت به خود خب معفو کنن هست، حالا یه شخصی میخواد وقتش رو تلف کنه، یه شخصی میخواد خودش رو پشت بون زمین بندازه، یه کسی میخواد خودش رو تو چاه بندازه و بندازه، خب اون گرفتاری که واسه بقیه ایجاد میکنه راجع به اون چه فکری میکنه؟ بالاخره شخص وقتی که در یک جا شرکت کند و خود با صحبتهای خودش و با رفتار خودش و با طرز حضور خودش نقض اون مطالب را بکند و نقض اون مسائل را بکند، خب این موجب ضرر بر دیگران است و این چیزی نیست که انسان از او بگذرد. یکی از دوستان که از اطبای مشهد هست و خدا انشاءالله سلامتش بداره، یه وقتی راجع به این مسئله مبارزه با دخانیات و اینها در مشهد خیلی تلاش میکرد، بعد سیگار کشیدن و دخانیات و این حرفا، و خب نظر مرحوم آقا را پرسید و ایشون فرمودن حرام است، سیگار حرامه، دخانیات و اینا حرام است، و دیگه با این جدیت بیشتری اقدام میکرد. یه وقت در یه جلسه بودیم، اتفاقا چند نفر از دوستان مرحوم آقا از اطبای معروف مشهد بعد از اینا سیگاری هم بودن و خلاصه با بین اینا صحبت شد، این یه حرف خوبی در اونجا زد و آقای فلان شما که در یه مجلس شرکت میکنی، شما این مجلس و این فضای مجلس که فقط حق شما نیست، شما به اندازه یه نفر میتوانی از این اکسیژن و از این هوای مجلس استفاده کنی، بیشتر که نمیتوانی. منم آمدم، دیگری هم آمده، فرض کنی یه فضای فرضون 4 متر در 4 متر در 4 متر رو اینها رو شما در نظر بگیرید، این که این مقدار متر مکعب الان تقسیم میشه بین 10 نفر در عرض 2 ساعت که ما باید در اینجا باشه. خب شما به تنهایی خودت با این کشیدن سیگار تمام حب به اکسیژن از بقیه میگیرید و این هوا رو فاسد میکنید. جواب اینه چی میدی؟ این موند. خب اگر شما میخواهی سیگار بکشی یا سیگار کشیدن برای شما حلال است، چون بعضی هم میگن خیلی میگن حلاله دیگه، اشکال نداره، حتی بعضی هم فتوا دادن بر این که در ماه رمضان سیگار کشیدن موجب بطلان روزه نمیشود، بله، خب حالا این هم فتوا درست. خب حالا شما حلال میدونید، ظاهرش هم که دیگه نمیتونید دیگه انکار بکنید، حلال بسیار خوب. یکی سم شاید بگی که آقا چاقو بزن به شیکمه تو دو بکش، حلال اشکال نداره، ولی دیگه نه اینکه چاقو رو به دیگری هم بزنی، حالی که برای من حلاله بس یکم به او بزنم یکم به این بزنم، نه به خودت بزن، ده تا بزن اب نداره، 20 تا بزن مشکل. شما میخوای سیگار بکشی برن شما رو تو بیابان، برن شما رو تو بیابان، بیابانی که کسی نیست، انقدر بکش که همونجا سکته کنی بمیری، کسی کاری نداره. ولی همین که تو میخوای اون سیگار بیاری تو این محبته، در این فضا میخوای بیاری، دستتو میگیرم آقا بفرمایید بیرون. الان در ادارات ممنوع شده دیگه، چه خوب کاری هم کردن، بسیار کار خوبی، و در همه جا همینطوره، در همه جا، در جاهای دیگه همینطوره. من ما یه وقتی که من در فرودگاه قاهره بودم و اونجا با یک از دوستانمون همینطور حرکت میکردیم، یه دفعه دیدیم یه تابلو داره که افراد سیگاری بیان در اینجا سیگار بکشن، و یه نفر ما ندیدیم اونجا سیگار بکشه، در حالتی که تو همین تهران راهگاهی که میریم و با اینکه این همه تذکر میدن و این همه در اونجا به اصطلاح چیز هست، وقتی که میشینی میبینیم این داره سیگار میکشه، اون داره سیگار میکشه، اون داره سیگار میکشه. خب شما که سیگار میکشیم، شما حق نداری حق دیگران رو تضییع کنی. به چه شما به چه ملاکی، به چه قانونی داری در یک جایی که الان 300 نفر هستن نشستن و همه احتیاجی به اکسیژن دارن، شما اکسیژن همه اینا رو خراب میکنی؟ خیانته. در اینجا باید قانون باید برنش بیاد دستشو میگیره ببرتش بیرون، آقا موشتو میگیرن. وقتی در یه جا هستی باید رعایت حال دیگران هم باید بکنی، و چه خوبه که این مسئله اینجا انجام بشه، اونجا نه قشنگ اونجا زده بودن. من در تمام اون مدت چند ساعتی که در اونجا بودم یک مورد ندیدم در اونجا سیگاری. چرا؟ افراد پایبندن، مسیحیه ولی به قانون عمل میکنه، یهودیه، یهودی بود با چشم خودم دیدم، این یهودی بود و آمد سیگارشو برداشت داخل اون اتاق شد رفت سیگار کشید، و حالا اون اتاق هم تهویه داره چه داره که اصلا ما احساس نکردیم بوی سیگار را در یک متریش دو متریش ساده اون احساس نکردیم اینجا، خب تهویه داره میبره درست؟ خب این قانونه و درسته. یهودی باشه باید به قانون عمل کنه، مسیحی باشه باید به قانون عمل کنه، مسلمان باشه و چه برسه اینکه شیعه باشه باید به قانون عمل کنن، قانونی که برای صلاح مردمه نه قانون خلاف. قانونی که برای صلاح مردم هست این باید افراد به این قانون عمل کنن و به همه مطالبی که در این زمینه مسئله میشه. حالا این وضعیت رو شما به نحو دقیق‌تر در میان خود ما به حساب بیارید، مطالبی که در میان به رفقا این مطالب گفته میشه، مسائلی که مطرح میشه، دستورالعمل‌هایی که از بزرگان نزبنده از بزرگان به افراد داده میشه، راجع به کیفیت ارتباطات، کیفیت صحبت، کیفیت معاشرت، کیفیت حضور در جلسات، اینها را ما اولا هستیم به این که تازه یه پا بالاتر بذاریم، نه این که بیان عمل نکنیم. اونا میگن فرض کنیم که این تو انسان باید بپوشد، ما بیان یه خود محکمترش کنیم که بیشتر نظر اونها را جلب کنیم، نه این که اونم اصلا بذاریم کنار و با یه وضعیتی که مورد رضایت نباشه. علی کل حال خب مجالسی در پیش هست، انشاءالله که خداوند برکت بده، نور بده و حیات بده به این مطالب. اینها رو فرض کنید این مجالس قدیره‌ای که مرحوم آقا آمدن و این مجالس رو گذاشتن، خب قبل از ایشون چی این کار کرده؟ شما یک مورد سراغ دارید که بیام و به این مطلب تذکر بدم؟ در تمام ایام سال یک روز قدیر، یعنی مهمترین مسئله ما روز قدیر بود که همون زمان حکومت سابق حکومت طاغوت تعطیل بود، الان هم همین یه روز تعطیل، هیچ تغییر هم نکرده، سابق یه روز تعطیل، حالا هم یه روز تعطیل، ولی از اون طرف نوروز نگاه بکنیم 15 روز تعطیل میکنیم، یه آیین جبری زرتشتی و بی اصل و سند و خرافاتی را اینطور ما بهش آمدیم و بهش چسبیدیم و ولش نمی کنیم. خب مرحوم آقا آمدن چیکار کردن؟ مرحوم آقا آمدن جلو پا گذاشتن. بنده خودم بودم و دیدم در همون زمان سابق، در زمان تابوت، که افراد که می آمدن از این طرف اون طرف منزل بعضی از بیوت می رفتن، چون منزل ما تو همون کوچه بود، توی همون کوچه بعضی از این آقایان بود، پر کردن در قم که بودیم، ما در همون کوچه منزل اون بود، یه قدری پایین تر. بنده با چشم خودم دیدم که افرادی که می آمدن در ایام نوروز از شهرستان ها می اومدن منزل این آقایان، می رفتن و عیدی می گرفتن، پنج قرانی، دو قرانی یا پنج قرانی و بیرون می اومدن، به همدیگه نشون می دادن و روی چشمشون می گذاشتن. اتفاق می کنید؟ حالا یک نفر عالمی مثل مرحوم پدر ما آمده و می گوید باید قدیر را باید بالا آورد، ولایت را باید بالا آورد، مملکت ما مملکت امام زمان است، امام زمان علیه السلام به این مملکت نظر داره، نظر دارد و او حفظ می کند و نگه می دارد. تنها مملکت شیعه رسمی در دنیا الان چیه؟ الان ایران دیگه، اون مملکتی که صدای اشهد ان لا اله الا الله ازش بلند، مردم شیعه، حکومت شیعه است، در قانون اساسیش مذهبش مذهب شیعه اسماعیلی شریعه. چقدر برای همین که این قانون را عوض کنن اومدن اقدام کردن ولی نشد. امام زمان دستش رو اینجاست. مملکت، مملکت شیعه اثناعشری توقع داره، انتظار داره. انتظار چی داره؟ انتظار داره که اسم ولایت بیشتر باشه، حقیقت ولایت بیشتر تجلی کنه. از یه چند نفر افراد مخالف این طرف اون طرف ضد خدای ضد تشیع ضد ما نباید که حراسی داشته باشیم، این چی میگه اون چی میگه اون چی میگه. ما امام زمان داریم، امام زمان یادمون رفته، وقت نگاه میکنیم به چیزای عادی، چیزای ظاهری، علل و اسباب ظاهری. دنیا دست کیه؟ دنیا دست رئیس جمهور امریکا و روسیه و چینه. خب بسیار خوب، حق داریم، ولی اگر دنیا و باداتر از دنیا دست ولی عالم امکان هست دیگه، اینها چیه؟ اینها چه برای انسان میتونن اصلا چه جایگاهی در قلب ما باز کنن؟ چه تفکری اصلا انسان نسبت به این مسائل میتونه اصلا داشته باشه؟ وقتی که انسان نظر به علت و علل داره، به مسبب الاسباب داره، به اون اثر داره، که دیگه نباید به متأثر و سایر این مسائل جزئی و پایلی اینها باید نگاه کنه. علاقه ایشون آمدن و این مسئله قدیر را آمدن مطرح کردن که باید پنج روز ما این را تعظیم کنیم. اولیای الهی از پیش خودشون یه کاری را نمی کنن. از پیش خودشون یه جریان یا که میخوان ایجاد کنن، این معلوم از ایجاد دیگه است. ما نباید به نگاه کنیم مثلا یه آقای بلند شده صبح هم تو داره چایش را میخوره، صبحانش را میخوره، میگه خب حالا امسال هم بیاییم فرق بکنیم که قید قدیر. نه، اینطور نیست. این مطالب اینها از جای دیگر میاد، مثل ما و امثال ما نیست که بر اساس تفکر یه مطلبی را مطرح کنیم، بعدا معلومش اشتباهه، بعدا معلومش خلافه و نظایر اینها. نه، اینها مطالبشون از روی حقیقته و از روی واقعیته و انسان باید توجه داشته باشه. این زمینه و بستر را اینها آمدن فراهم کردن. در این زمینه و بستر انسان میاد و رشد پیدا میکنه و به حرکت پیدا میکنه و ترقی پیدا میکنه. اگر برابر این باشه که یک فیضی به انسان برسد، مگر غیر از این است که در یک همچنین مواردی برای انسان میرسه؟ درست؟ یه وقتی نبوده قضیه، مطلب نبوده، به این کیفیت نبوده، خب انسان جای سوال دارد که خب. ولی وقتی که آمدن و بسترش رو فراهم کردن، زمینش رو فراهم کردن و خداوند هم توفیق داده که رفقا با هم اجتماع داشته باشند و جمعیت داشته باشند و هم دیگر را کمک بکنن در مسیر بزرگان و در طی این حرکت، خب پس بنابراین بهتر است که انسان خودش را هرچه بیشتر با موازین منطبق کنه. در سالهای گذشته خب تذکراتی داده میشد، عمل میشد، گاهی حالا غفلتی میشد، خطایی میشد و خب شاید به نحوی تفسیر هم شاید فرض کنی که بگی نبوده، یا مثلا فرض کنی که برداشت به یه نحوی بوده که با بعضی از دیدگاه ها مسئله فرق داشته و یه اختلافاتی داشته. خب توقع این است که انشاءالله امسال مخدرات و رفقا و دوستان در هرچه بهتر و بیشتر پیگیری کردن در این مسئله، مطابقت در این مسئله کوشاتر باشن و تا اینکه از آن نعمات ولایت بتوانند بیشتر بهره بگیرن. این مطلب مطلبی نیست که ما بخواهیم شوخی بگیریم ها. خلاصه وقتی قرار باشه نظر بکنند، به اون کسی نظر میکنند که خواسته اینها را پیگیری کنه، خواسته به دنبال بره، نظر به اون میشه. ممکنه به یه شخصی نظر بشه ولی به اون کسی که در کنار نشسته نشه. اون میاد نظر میره فقط به یکی، میره به اون، میره به اون، میره به شخصی که اون دل خودش را جلو آورده. خب این مطلب مطالبی که یه قدری و چیز هم شد، بعد ساعت 11 شد و حالا نمیدارم که اصلا دوباره ما این را آوردیم در اینجا. حالا یک چندتایی رو من میخونم تا اینکه سوالاتی که چند دقیقه اون بیشتر هم خب طبعا مجال نیست. در نمازهای نافله شب چه سوره های قرآن بهتر از خوانده شود؟ آیا این سوره هایی خوانده می شود برای آقایان یا خانوم ها فرق می کند؟ فرق نمی کنه در این سوره ها و در هر سوره اشکال نداره. اون چرا که روش بزرگان بوده از سوره های مثل زمر، حدید، سوره مریم و سوره اسراء و همینطور اون حوامیم خمسه، حامیم سجده و حامیم ها، اینها را من دیدم که بیشتر میخونم. علاقله ها اینها به جهت اون کیفیت مطالب اون به اصطلاح شاید در بعضی از موارد یک ترجیحاتی داشته باشه، ولی علاقله ها قرآن همش نور واحد است و همه قرآن را ما موظف به خواندنش هستیم، نه فقط یک قسم خاص، مخصوصا در همین نافره شب، که در نافره شب انسان خوب است که همه قرآن را بخواند، نه یک چند سوره خاص. ایشون ظاهرن چیم انتم تتفاضلتم كخلال كلامكم لا مدافع عنكم في المجالس، هل هذا يعني كذلك او يرتبط بالدفاع عن الطريق عن الله؟ من وجه انه نحن نعتقد ان لم نتكلم المدافع ولو مع قصور معرفتنا هؤلاء سوف يظنون انه نحن جهال ولا نعرف ان نردهم. اجل توضيح. ایشان در اینجا به اصطلاح سوال میکنن که در مجالس این طرف اون طرف ما چه کنیم وقتی که با افراد مختلف برخورد میکنیم، آیا از مکتب باید دفاع کنیم یا اینکه باید ساکت باشیم؟ در حالی که طبق آنچه که ایشون میفرماید، من عرض کردم که انسان خوبه که ساکت باشه و کاری نداشته باشه و نظرشون است که اگر ما صحبت نکنیم اینها خیال میکنن که حق با اونهاست و ما نسبت به مسائل تهیدست هستیم و چیزی نداریم و بنابراین این موجب تغییر دیدگاه و نگرش اونها میشه. آنچه را که من درس کردم این است که انسان در مقام مباحثه و مناظره کارش به جدل نکشد. یعنی وقتی که احساس میکنه یک نفر عناد دارد، دارای عناد است، نه یا وقت خودش رو تلف کنه. و من در موارد مختلفه، در بعضی موارد اگرچه یه شخص عناد دارد ولی زمینه مجلس زمینه است که اگر انسان صحبت نکند افراد تصور میکنند که حق با اینه، با اینکه این شخص عناد دارد انسان باید باش بحث بکنه و محکومش کنه، چون اینجا جاییست که اگر انسان صحبت نکند خب طرف طلبه میکنه و اون که در مقام انصاف نیست که حالا بگوید که حالا این سکوتی که کرده به خاطر حیاشه، به خاطر فرض کنید که رعایتشه، به خاطر مراقبه‌ای که دارد و به خاطر حفظ موازین این کار را انجام داده. نه، اون با اون سخنان نامناسب و نامربوطی که میزنند اینطور وانمود میکند که اینها کسی نیستن، چیزی نیستن، چیزی در آسفه ندارن. و خلاصه در مجلس یک وقت مجلسی هست که افرادی که در اونجا هستن به دنبال مطلبن و گول این طرز صحبت کردن و مواجهه شخصی میشنن، انسان باید در اینجا دفاع کنه. یه وقتی در یه جایی هست که همه مثل خودشان، یعنی کسی نیست که در اونجا بخواد استفاده کنه، اینجا بهتره که انسان یه خنده به اونا بکنه و بگه آقا حق باش برنش رو نه که حق باش شما غلطه، بگه که آقا هر طور خودتون صلاح میدونی به اصطلاح خودتون همونطور باشه. زمینه بحثی نیست و غیر از کدورت هم برای انسان حاصلی نداره، نتیجه نداره. موارد مختلفه در چه موردی انسان چه کاری را انجام ده. آیا اطاعت از شوهر مستلزم قبول و بیچون و چرای تمام مسائل ولو به ضرر کانون خانواده است؟ چه کسی این محدوده را تعیین میکند؟ اتفاقا بنده باید سوال کنم که این ضرر و زیان خانواده منظور چیست؟ این محدوده، این سوال کلی است و اطاعت از شوهر اونچه که وارد است در مسائل شرعی و در مسائل منزل در اون حدودی که مربوط به اختیار شوهر هست، در از نظر روابط ارتباطات و دخول و خروج از منزل و آوردن افراد به منزل و تماس‌های با افراد، اونم داخل در تحت روابط تماس‌های تلفنی و اینها باید در تحت اجازه از شوهر باشه. فرق نمی‌کنه چه انسان ملاقات بکنه با افراد یا افراد به منزل بیاره، یعنی اینها تمام در تحت اجازه از شوهر باید باشه. و همینطور نسبت به مسائلی که در خود منزل میگذرد، نسبت به اون به اصطلاح مطالبی که در منزل میگذره، فرض کنید که حالا این اینجا باشه اون اونجا باشه، اون اموری که مربوط به منزل دیگه، گرچه ما در روایات اینها داریم در مسائل منزل باید شوهر یه خود زمینه را برای همسر بیشتر فراهم بکنه، ولی نسبت اون چرا که خواست جدی اوست، زن باید در این موارد باید اطاعت رو داشته باشه. حالا مسائل دیگری هم که خوب هست، اما این که موجب از بین رفتن کانون خانواده است، این باید توضیح داده بشه که چه چیزی باعث از بین رفتنه، چرا خانواده باید از بین بره و این موارد چه مواردی است؟ این به نفع کلی انسان نمیتوانه در اینجا به اصطلاح پاسخ بده. قانون خانواده آیا ولو به این که مثلا فرض بکنید که شخص میاد و به هر کیفیتی قوخیش انسان میاد در اینجا و تا هر وقتی هم که بخواد باشه، سه بعد از ظهر میاد وقتی خوابه، نمیدونم ساعت دو بعد نصف شب یه دفعه برنشه بیاد و بگه که باید در رو باز کنید و چراغ رو روشن کنید و فرض کنید بشینید و چون ما آمدیم. نه، اینها مسائلی نیست که باید روابط منظم باشه، تحت ضوابط باشه، خصوصیات شخص در نظر گرفته بشه، امکاناتش، حوصله‌اش، مثلا شوهر حوصله داره نداره، یا فرض کنید که چقدر امکان داره، خسته است خستگی نداره. اینا مطالبی است که خب طبعا باید یک زن نسبت به این مسائل توجه داشته باشه. اون چرا که زن نباید اطاعت کند، اون عبارت هست از اصرار مرد در مسئله حرام. فرض کنید که بگوید که بیا در اینجا و در کنار مرد نامحرم بنشین، در مجلس بیا بنشین و حالا صحبت کن، یا اینکه فرض بکنید که الان معصوم از خیلی ها میگن که برو با این مهمانی که من میام دست بده. خب این حرام است. و یا اینکه بشین با او حرف بزن و بگو و بخن، و اگر این کار رو انجام نده امول و این حرفا به حساب میارن، اینا همه حرام است. یا اینکه فرض بکنید که نسبت به موارد دیگه که اتفاق میفته، حالا به ندرت مثلا حج برش واجب میشه، او را نهی از رفتن به حج واجب کنه، یا فرض کنید که نمازها و همسایه ساله، در این مطالب اینها خب زن نباید اطاعت کنه. میخواستم بدانم اصرار بر یک دعا خلاف مشیت الهی باشد. دعا باید در اینجا توضیح داده بشه که مسئله به چه کیفیتی. دعا همیشه یعنی درخواست بنده از خدا، و این درخواست باید همیشه باشه، یعنی در 24 ساعت انسان باید از خدا درخواست داشته باشه، نه که دستش رو بلند بکنه و به دعا و اینها، نه، خواست باطنش و قلبش باید این باشه که خدا یا خودت متکفل امور من باش، خودت راه را به من نشان بده، خودت طریق صحیح را به من بنما، گرچه به زبان نیاورد. اینی که ما داریم در بعضی از روایات اصرار بکنیم بر دعا، و مرحوم آقا هم اتفاقا در قسمت در کتابی که هنوز چاپ نشده ولی امیدواریم که به زودی انشاءالله ایشون به اصطلاح طبع بشه، راجع به ملکوت دعا وقتی که صحبت میکردن این روایات رو خیلی بسیار آوردن. خدا چقدر دوست داره که بندش دعا کنه، بهترین حالا بین بنده و خدا این است که خدا بنده را در حال دعا ببینه. نزدیکترین جایگاه بنده به خدا در وقتی است که خدا از بنده از مولای خودش تقاضایی داشته باشه. به غیر از خدا انسان حاجتش رو کجا ببره؟ ما در این زمینه روایات الا ماشاءالله داریم، و که اصلا خدا میخواهد که بنده فقط به او توجه داشته باشه و از غیر او توجه و انصراف خودش را قطع بکند. این یه مطلبه که این باید اساس باشه، و این سلوک هم یعنی همین سلوک، یعنی انسان تمام تمرکز خودش را فقط بر خدا ببندد، دیگه نه به همسایش نگاه کنه، نه به رفیقش، نه به کلانتر سر محل، نه به رئیس، نه به وزیر، نه به رئیس جمهور، نه به نخست وزیرش، نه به رئیس شهبانی، نه به ارتشش، نه به نمیدانم هوا و دریا و زمین و به هیچ چیزی، قوم و خویش و روابط و اینها، تمام اینها رو انسان باید کنار بگذارد و فقط باید توجه به خدا داشته باشه. این یک مسئله اساسی است. این رو میگن دعا. دعا یعنی انسان صبح از وقتی که از خواب برمیخیزد دل خود را به خدا بسپارد و دائما در هر مسئله ای باید از خدا بخواهد که خدا یا خودت این مسئله را برای من روشن کن، خودت این قضیه را برای من حل کن، خودت خواستت را برای من پیش بیار، مرا در اون جایی که اختیار توست قرار بده، رضایت تو را در درون خود من بیانداز، مرا موفق به تحصیل رضایت تو بکن. اینها اون چیزهایی است که اساس دعا این است و اون چرا که ما از ائمه می‌دیدیم و التجاعاتشون در همین دعاهایی که مشاهده می‌کنید، تمام اینها رو شما نگاه بکنید، هیچ حاجت دنیایی تو کار نیست، فقط تمام مسائل مسائل اخروی و اینهاست. این یکی. اما یه مطلب دیگر هست و اون است که انسان در امور دنیوی خودش خب حاجتی داره، مرضی داره، قرضی داره، گرفتاری داره و کار مهمی میخواد انجام بده، اونجا رو هم خدا میگوید پیش من بیا و مطلب را با من مطرح کن و بین من و بین خودت حاجب و مانع قرار نده، پرده ها را کنار بزن و واقعا از من بخواه تا من برآورده کنم. ولی این رو هم در ذهنش قرار بده که اگر مصلحت من نباشد مطلب را به جور دیگر و به نحو دیگری من انجام بدم. چه بسیار ما روایاتی داریم که در اون روایات امام علیه السلام می فرماید خدا به ملائکش می گوید این حاجت بنده مرا در این دنیا برآورده نکنی و بگذاری که من در آخرت جواب و جزا و ثوابش را بدهم، زیرا اون جزایی را که در آخرت به او می دهم قابل مقایسه با اون چه که در این دنیا بهش می دهم نیست و من چون صلاح بنده ام را میخواهم او رو به چیز بهتری ببرم، به چیز بهتری برسونم. اینم هست در روز قیامت است که خدا وقتی که میاد در قبال اینا، همه روایت را از خودم نمیگم، تمام اینها روایته، امام صادق علیه السلام میفرمان در روز قیامت وقتی که بنده میاد نگاه میکنه میبینه که فلان دعا را از خدا کرده و خدا در دنیا اجابت نکرده، خدا میگه میدونی چرا اجابت نکردن؟ چون ثوابش اینه که داری میبینی. و این آرزو میکند ای کاش من در دنیا دعاهایی که میکردم خدا برآورده نمیکرد. این آرزو اون اونجا میکنه و همه را اینجا به این نحو به من پاسخ میداد. اینی که داریم انسان اصرار در دعا نکنه اینه منظور، یعنی نخواهد که حتما اون چرا که یکی از افراد بود، همین از دوستان بود، این بنده خدا فرزندش به یه بیماری مبتلا شده بود و اینها، خب مشخص بود که میشاید تقدیرش چیز دیگری باشه، ولی این تمام همت خودش را قرار داده بود برای اینکه این بچهش باید درست بشه. میلیون ها این خرج کرد، شهرستان بودن تهران، هی می آورد هی برمیگردون، تقریبا دو سه سالی هم قضیه طول کشید، مدتی طول کشید. خیلی هم بچه خوبی بود، تهران هم درس میخون دانشگاه درس میخون. من یه دفعه با ایشون صحبت کردم، بلکه دو دفعه صحبت کردم در ذهن صحبت ها و خواستم به این وسیله ایشون را یک پیش درآمدی بهش داده باشم، یک آمادگی براش حاصل کرده باشم. دیدم اصلا به هیچ وجه این نمیخواد حتی یک کلمه بشنوه، تا میخواد مطلب کشیده بشه با یه مقدماتی به اون سمت یه دفعه میبنده، نه انشالله اینطور میشه انشالله، به نحوی که خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. من که اصلا نه فایده ای نداره دیگه، خب این اصلا صحبت فایده ای نداره و قطعش کرد، تا اینکه بالاخره پارسال به رحمت خدا رفتم، وقتی که به رحمت من بیش از اون چه که خلاص نسبت به اون خود اون شخص اون جوان من متأثر شدم، من خیلی نگران حال پدرش شدم، این الان چرا از سرش میاد. دیدیم بعد بنده خدا خیلی وزدش و کار به جایی رسید که یک مطلبی را گفت که من حالا دیگه نمیتوانم اون مطلب را بگویم، که خلاصه مثلا فرض کن تا اون جایی که حتی مثلا دیگر برای تشرف به زیارت هم حالا دیگه بود، دیگه حالا دیگه محروم شده بود در مدت ها بودش. اینجور که انسان حالت باشه این قسم که حالا که اینطور شده پس من دیگه زیارت نمیرم، این که یعنی به این انسان این اینطور از انسان توقع نداره. این قضیه برای همه اتفاق میفته، برای همه این نوع گرفتاری ها اتفاق میفته، نه اولش هستی شما نه آخرش هستی. و همونطور که فرزند شما برای شما عزیزه، فرزندان دیگر برای پدر مادرشون عزیزم، هیچ تفاوت نمیکنه، سر سوزن تفاوت نمیکنه، چه فرق میکنه؟ فرزند شما میگه این خصوصیات رو داشت، بنده افراد دیگری که بالاتر از این بودن سراغ دارم رفتم، بله نه صبر کردم تحمل کردم. این اصرار به این نهر گفتن نباید باشه که بیا انسان را خارج کند از اون وظیفه و تکلیف و از اون موقعیت، از اون حالتی که انسان نسبت به پروردگار دارد خارج کند و یک حالت توقع را در انسان ایجاد کند که اگر یه وقتی برخلاف توقع شد دیگه انسان خود را ببازد، انسان دیگه از خود دیگه تهی بشه و نه دوار استقرار پیدا کنه. این را میگن دعا اصرار نباید باشه به این نه. بسم الله الرحمن. آیا وسط غسل مثلا بعد از سر و گردن اگر بر اثر سرفه چیزی بود غسل انسان باطل بشه، آیا انسان باید به غسل ادامه بدهد یا اینکه غسل را از اول نه غسل باطل میشه، باید انسان دوباره از اول غسل کنه، از اول سر و گردن شروع بشه؟ خیال میکنم دیگه ساعت دیگه 11:20 دقیقه است و خود من هم دیگه انشاءالله که امیدواریم در جلسه بعد دارم هم جلسه قدر طول کشید، حالا در جلسه بعد من به خود رفقا عرض میکنم که زودتر شاید در همون مورد مقدر خودش در همون یک ماه دیگه است انجام بشه تا اینکه ما بتوانیم به این مطالب پاسخ بدیم. حالا کلان مطالبی که خدمت رفقا عرض شد اینها همه از باب بیاسوت دلان با هم بنالیمه که هیچ تفاوتی نیست بین خود بنده و بین سایر رفقا از این نقطه نظر، و بلکه همه در یک امیدواریم که در یک مسیر و در یک منشا حرکت داشته باشیم و برای هم باید کار کنیم. این مقصود اینجا شخصی بالا و پایین نیست، شخصی مقدم و مؤخر نیست و که حساب و کتابی بخواد باشه. اون کسانی که وقت تو ظاهر مقدم بودن اونا رفتن و مسئله هم که خب مطالبی باقی گذاشتند و مسائلی رو باقی گذاشتند، هر کسی به اونا عمل کرد جلو رفته و هر کسی عمل نکرد نرفته. چطور این که هر دو طیف را دیدی و مطلب هم مطلب بر اساس ضوابط است نه بر اساس روابط. و خلاصه آنچه که در این راه میخرند استکانت است نه مطرح شدن. این که من پسر آقا هستم و باید حساب و کتاب دیگه برای من باشه این مطالب نیست. و همینطور کسی که در اینجا آمده باید خصوصیات دیگری داشته باشه این مسائل نیست. اینها اگر قرار باشه این مطالب در اینجا باشه، خب دیگران که از ما جلوتر هستن، خب چرا انسان دیگه اینجا بیاد؟ اگر قرار باشه این مسائل باشه، این خودیت ها و انانیت ها باشه، او جای دیگه بهتر هست، فراهم میشه تمام مطالبشون. یه روایتی دیدم اتفاقا مرحوم آقا این روایت را آوردن در همین راجع به دعا و در همین کتابشون که هنوز تب نشده، چند شب پیش میدیدم، خیلی روایت خوبی بود. به نظرم اومد که این رو یا خدمت دوستان عرض بکنم که یک زاهدی 70 سال عبادت کرد خدا رو، 70 سال عبادت کرد، روایتی از امام علیه السلام، و هیچ تقاضایی هم به این 70 سال نداشت. خیلی ها 70 سال شوخی نیست. ما الان 1 سال پامیشه میانیم اینجا 1000 تا توقع در اون پیدا میشه. 70 سال خدا را عبادت میکنه بدون یک حاجت، بدون یک توقع. بعد از 70 سال از خدا یه حاجتی میخواد. حاجت اینه برآورده نشد. میگه عجب عجب، پس ما این 70 سال چی کار میکردیم؟ ما این 70 سال که برای خدا، پس معلوم میشه خیلی کار ما خرابه، که اینقدر پیش خدا ارزش نداشتیم که این حاجت ما را خدا بیاد حالا برآورده کنه. این حالت انکسار درش پیدا میشه و حالت ذلت و مسکنت نسبت به خدا. خداوند به یکی از ملائکش خطاب میکند که برو به این بگو، به این بنده بگو اون حالت انکساری که بعد از 70 سال، همین چند دقیقه که برات پیدا شد، پیش من ارزشش از 70 سال عبادت بیشتره. اتفاق میکنی تو خود حدیث مفصل بخواه از این مجمل. مسئله به عبادت و اینها نیست، قضیه به این است که انسان خود را در برابر حق و مکتب چگونه ارزیابی کند. انشاءالله که امیدواریم خداوند این توفیق را به ما بدهد که اون چرا که بزرگان آمدند و بیان کردند و برای ما توضیح دادند و روشن کردند، خداوند توفیق بده که این را ما جامعه عمل بپوشانیم به توفیق الهی و به اون واقعیت ها متحقق بشیم به اون واقعیت ها و خلاصه اون چرا که بقیه از این اوضاع و مطالب فهمیدن، خلاصه ما نمیخوام اونها گیرمون بیاد، اونهایی که از این آمدن و رفتن و این مسائل درک کردن و چه جنبه خدایی داشته باشه، سبقه الهی داشته باشه یا سبقه غیر الهی داشته باشه، فرق نمیکنه، یکیه. دنیا دنیاست. اگر برای دنیا انسان بخواهد اقدام کنند، بین محراب مسجد و بین میز اداره تفاوتی است. اگر برای خدا انسان بخواهد خود و خدا باید انسان بیاد حسابش درست بکنه. همه همون میگیم خدا، هم من میگم خدا، هم شما میگید خدا، هم کسانی دیگه هستن، همه میگن خدا. من خیال میکنم مظلومتر از خدا کسی وجود نداره، چون یک کسیه اسمش سر برده هر کسی از هر زبونی هست. همه میگیم خدا و همه میگیم برای خدا، ولیکن به میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اون خدایی که امام سجاد میگه و اون خدایی که ما داریم میگیم، اون کدامه که از این دو خداست؟ کدامه که از این دو واقعا خداست؟ نکند در روز قیامت پرونده را بیاورند و ما ببینیم این خداها چیز دیگری از آب در آمده. انشاءالله امیدواریم که مقام ولایت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف دستشون را از سر ما بر ندارن، ما را دستگیری کنند و خودشون راه را آنشون بدن و خودشون هم دست ما را بگیرن و ما را به همون سرمنزل مقصود برسانند. دیگر ما غیر از این چیز دیگری نداریم برای عرض کردن و برای عرض داشتن. اللهم صل علی